الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما همراهان محترم شبکه جهانی ولایت، با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان تاریخی در خدمت شما مخاطبان فرهیخته این شبکه هستیم. به هر حال تو ایام مبارکی هستیم، از همه شما التماس دعا داریم در سال روز ولادت آقا امام زمان که فردا هستش و امشب در شب ولادتشون هستیم. به حال ما رو با از دعای خیرتون می نصیب نذارید. امروز هم توفیقی شد در خدمت و معیت حضرت استاد جباری باشیم و انشاءالله از بیانات ارزشمندشون بهره ببریم. استاد سلام عرض ادب.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما جناب آقای محمدی و شما بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و عرض تبریک به مناسبت میلاد مسعود مولا و سرورمون ولی نعمتمون حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه. بسیار عید مبارکی است، شب بسیار بلندی است و شبی است که اولیاء الهی منتظرش این شبی هستن. ویژگی شب نیمه شعبان مربوط به حتی قبل از ولادت امام از سلام الله علیه هست. روایات متعددی در این باره هست از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از امام صادق سلام الله علیه. و شب بزرگی است که ولادت امام از سلام الله علیه مضاعف کرده از عظمت این شب رو. احتمال شب قدر بودن هست و احیاء شب انشاءالله منظورم تذکر به خودم و امثال خودم هست. انشاءالله بتوانیم قدر بدانیم این شب رو و به خصوص که مزین شده به نام و یاد مولا و سرورمون حجت ابن الحسن سلام الله علیه، انشاءالله که بهره وافی را از این شب ببریم با عنایات اون حضرت در خدمت.
خیلی عالی، سپاسگزارم. ممنون از محبت شما که به التش شو وردید و امروز توفیقی در خدمت شما هستیم. حال به خاطر این ایام مبارک موضوع برنامه امروز هم بیشتر سمت و سوی مهدوی داره و انشاءالله اگه قرار سوالاتی که مطرح بشه در راستای موضوع مهدویت باشه. اگر اجازه بفرمایید یک کلیپی که شبه هستش رو مشاهده بکنیم به عنوان سرآغاز برنامه، انشاءالله در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
تمام ابوالفضل و غیر و غیره اینها به ما ایرانیان هیچ ارتباطی ندارد، مظهر خرافه پرستی هستش از مجموعه امامان تا اینکه ما برسیم به امام دوازدهم که اون هم در واقع یک خرافه دیگری بیش نیست که امشب مورد بحث ما نیست هست.
بله، به حال شبه در مورد خرافه بودن عقیده به امامان و به خصوص امام مهدی علیه السلام بود. استاد در خدمت.
خواهش میکنم. خیلی دردآور این گونه شبکه ها و این عرض کرد که اباطیلی که به هر حال پخش میکنند و خب خود این افراد افراد بیارزشی هستند در صفحانه. به هر حال این نوع عقاید عجیب و کفرامیزی که مطرح میکنند و منطقه نگرانی از کسانی است که احیانا پای این گونه شبکه های دین ستیز در واقع دوستان چون نوشته بودن شبکه‌های وهابی، فکر نمی‌کنم شبکه‌های وهابی باشد. این گونه شبکه‌ها شبکه‌های دین ستیزی هستن که در حال اونام یه که اونها هم منکر حضرت مهدی سلام الله علیه نیستن. وهابیت هرچند یک فرقه کثیف و آلوده و منحرف هست، اما این گونه افراد به هر حال افراد لایک و دین ستیز هستن و خب همونطور که عزیزان بیننده مشاهده فرمودید انکار میکرد تمامی ائمه علیهم السلام رو و حضرت مهدی سلام الله علیه رو. خب اگر مختصری، علی رغم اینکه پشت سرش کتابهای متعددی وجود داره، اما اگر مختصری در همین کتابهایی که مرتبط با عقاید ادیان مختلف هست اهل مطالعه بود این آقا، علی رغم اون ظاهر علمی که به خودش گرفته، متوجه میشد مسئله مهدی و مهدویت منحصر به اسلام نیست، منحصر به تشیع نیست و ادیان مختلف اهم از ادیان الهی و غیر الهی. حتی مثلا هندویزم، پیروان هندو عرشبت که اونها قائل به یک منجی هستن، آواتارای دهم مثلا اون رو منجی میدن، یا بودیزم ها بودای پنجم رو به عنوان یک منجی معتقد هستن، منتظرش هستند و عرشبت که پیروان زرتشتیگری، حالا ایشون هم با توجه به اینکه خیلی وقتا داعیه پان ایرانیسم دارد و بر حال افسوس میخورد بر از دست دادن ادوار قبل از اسلام در ایران و اینکه اسلام آمد ایران رو چه کرد و امثال اینها، اگر پیرو آیین زرتشت باشد طبیعتا متوجه هست که در آیین زرتشت هم منتظر یک منجی و نجات بخش هستند. سوشیانت یا سوشیانس اون کسی است که در آثار زرتشتی به عنوان منجی و نجات دهنده نجات بخش مطرحه، و اگر پیرو به هر حال دیگر ادیان آسمانی و اهل کتاب باشد، خب یهودی ها هم باز منتظر یک منجی هستند که او رو مسیح یا به عبری مسیح می نامند و عرشبت که به معتقدن که او از نسل حضرت داوود هست، اونا با توجه به خوی نجات پرستی که دارن و میگن که به هر حال نجات برتر یهود هستن و نجات از آن یهودی هاست و بنی اسرائیل هست، لذا منجی رو هم از همون نسل میدانن، از نسل حضرت داوود، و در واقع منجی نام مسیح رو دارن اما مسیح رو خب نپذیرفتن دیگه، اون حضرت مسیح سلام الله علیه و مسیحی هم که خب مشخصه برای حضرت مسیح سلام الله علیه ظهور دومی رو قائل هستن به عنوان منجی بشر، که در اعتقاد ما هم حضرت مسیح ظهور خواهد کرد چون حضرت زنده هستن و نزول خواهند کرد از آسمان، و تا در روایات ما هست که پشت سر حضرت مهدی سلام الله علیه اقامه نماز خواهد کرد، و شاید یک سر این مسئله که حضرت مسیح رجوع میکند و نزول داره از آسمان و اون زمان عرض میکنم که پشت سر حضرت مهدی اقتدا میکند و نماز میخواند با وجود عظمت حضرت مسیح سلام الله علیه، یک سر شاید این باشد که مسیحیان عالم در واقع اقتدا به حضرت مسیح خواهند کرد، با اقتدای مسیح و حضرت مهدی مسیحیان عالم هم در واقع نوعی تسهیل حاکمیت امام مهدی سلام الله علیه بر زمین خواهد بود. و حالا بیایم سراغ اهل سنت پیروان اسلام، چه خب مسئله اتفاقی است، اجماعی است، یک فرد سنی نمیتونیم بیابیم که منکر مسئله مهدی باشه. بیش از 600 روایت، نزدیک 700 روایت در منابع متعدد روایی اهل سنت از صحیح بخاری گرفته تا سننشون، منابع متأخرشون، آمده درباره اصل وجود مهدی، درباره نسب مهدی، و در بسیار از این روایات حتی اینکه من ولد فاطمه مهدی، از فرزندان فاطمه سلام الله علیه، در تعدادی از این روایات نسب مهدی دقیق‌تر مشخص شده که محمد ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن، همینطور آمده که خب از زان بیننده به هر حال یکی از بهترین آثاری که در این زمینه تدوین شده کتاب منتخب الاثر مرحوم آیت الله العظمی صافی است که خب انصافا زحمت زیادیشون کشید، روایات رو از متون متعدد شیعه اهل سنت در اونجا جمع آوری کرد، روایاتی که در متون اهل سنت هست درباره امام عصر سلام الله علیه، و خب اگر حقش رو می‌خواستن ادا بکنن بزرگان اهل سنت طبیعتاً خب چنان که تعدادشون همینطور هست قائل هستن به اون چه که شیعه قائل هست، منتها اکثرشون معتقد هستن به این که حضرت حجت سلام الله علیه اون مهدی که از ولد فاطمه هست او قبل از ظهور متولد خواهد شد، اما بالاخره اصلش رو قائل هستن. و هر شود که خب تعداد زیادی از علمای اهل سنت ائمه ما رو به عنوان امام، یعنی امام معنوی دارای جایگاه راسخ و رفیع علمی و معنوی قبول دارن، اما حالا اون نگاهی که ما داریم به عنوان امام مفترض و طاعه که خلفاء بعد از پیامبر اینها بودند، این رو قائل نیستن، اما به عنوان ائمه که عالم هستند و جایگاه رفیع معنوی دارن و لذا در این باره کتاب ها نوشتن این بزرگان اهل سنت، که از معروف ترینش هم کتاب تذکرت الخواص سبت ابن جوزی است که از علمای اهل سنت قرن هفتم هست، ما درباره ائمه دوازدهگانه ما کتاب نوشته، کتاب مطالب السؤول ابن طلحه شافعی، باز همینطور درباره ائمه دوازدهگانه نور الابصار شبلنجی و آثار از این دست درباره ائمه ما نوشته شده. بنابراین این چه که این آقا میگفت هم انکار ائمه علیهم السلام و هم بحث حضرت مهدی سلام الله علیه خب اون بحث ائمه‌اش رو، خب توقعی از این فردی که به هر حال ملحد هست و عقیده‌ای به اسلام نداره نمیره، اما بحث مهدی به عنوان یک امر متفق هست در تشیع بنابر اون چه که در واقع هست و نسب حضرت حجت سلام الله علیه. خب ما معتقد هستیم امام عصر اون حضرت عمر طولانی کرده و خداوند به عنوان ذخیره اون حضرت رو نگه داشته برای نجات بشر، و عرض کنم که و در اهل سنت هم باز همه مهدی رو قائل هستند، در ادیان دیگر هم همونطور که عرض شد به عنوان یک منجی قائل هستند. بنابراین همه دنبال یک منجی هستند، عالم دنبال یک منجی است. و جالبه یه وقتی یک کلیپی میدیدم، یکی از کسانی که با ادعای شود که کوهنورد سفری کرده بود به یکی از این کشورهای افریقایی و در اونجا میگفت با کسانی در یک جنگلی ما مواجه شدیم که خیلی دور از تمدن اینها بودن، اما وقتی که صحبت میکردیم گفت ما منتظر یک انسان صالحی هستیم که برای نجات ما بیاد.
عجب.
خیلی عجیب بود، یعنی شاید که او با گریه این رو نقل میکرد که به هر حال بشریت منحصر به پیروان ادیان نیست، منحصر به کسانی نیست که در به هر حال کشورهای متمدن و غیر اون زندگی میکنه، اون که در دل جنگل داره زندگی میکنه بر اساس اون شنیده ها، بر اساس اون طلب درونه میدونه که بالاخره خداوند متعال بشر رو رها نخواهد کرد، این ظلم و فساد روزی برچیده خواهد شد. من رضا فکر نمیکنم دیگه بیش از این نیاز باشه در ابطال سخن باطل این امثال این آقا سخن گفت، که به خصوص در بحث مهدویت خلاف اون چیزیست که متفق میان همه به هر حال ادیان هست. یعنی بالاخره در پاسخ به اینها باید گفت که تکلیفت با خودت روشن کنستم، بگو چند چند با خودت، اگر پیرو دین آسمانی هستی بگو پیرو زرتشتی هستی، در زرتشتیگری هم بحث منجی مطرحه، اگر پیرو ادیان غیر اهل کتاب هستی هندویسم بودیسم امثال اینها، یا اگرم به هر حال هیچ کدوم از اینها رو قبول نداری خب خودت هستی، عقیده خودت
هستی. شکی نیست در اینکه همه ادیان معتقد به ظهور منجی هستن.
بله قطعا همه منجی هستن، منتها در مصداق و اسم احیانا مثلا با هم تفاوت دارن. بله و بخصوص الان با این وضعیتی که جهان پیدا کرده و بشریت متاسفانه به یک ورطه فساد عجیبی، جاهلیت عجیبی، که اصلا این جاهلیت قابل مقایسه با جاهلیت قبل از اسلام نیست، اصلا نمیشه نمونه ها رو بیان کرد، خیلی شنیعه، خیلی فجیعه وضع بشریت در مسائل جنسی، در مسائل اجتماعی، در مسائل خانوادگی، در مسائل سیاسی، اقتصادی، امثال اینها دیگه، هر گونه فسادی تصور میره در بشریت امروز هست. بلذا عدالت خواهان همه لهله میزنن برای ظهور اون منجی، تا دیگه نامش رو بلد نیستن. اگر بریم براشون توضیح بدیم که چنین کسی با چنین اوصاف، او هم میگه من دنبال مهدی هستم. نه. من عرشبت که میکنم که از خداوند طلب میکنم که اون منجی با این نام با این خصوصیات ظهور بکند، انشالله که این نسل نسلی باشد که درک کننده اون فضا و اون عصر باشه، انشالله در رکاب حضرت ایفای نقش بکنه.
ممنون و سپاسگزار. من جا داره یک عرض ادب و احترامی داشته باشم به همه شما همراهانی که از طریق پیج اینستاگرام شبکه جهانی بلد در این برنامه رو مشاهده میکنید، و حال با توجه به اینکه حال و روز این یکی دو روز در مورد سال روز ولادت آقای امام زمان هستش، بیشتر سوالات و مباحثی که مطرح میشه در این برنامه حول و حوش بحث مهدویت هستش. استاد یه سوالی پرسیدن یکی از بینندگان و خدمتتون عرض بکنم، این که آیا کنیه عباساله که هنگام استغاثه به حضرت گفته میشه در روایت هم اومده و بهش اشاره شده یا خیر؟
عرض بکنم که در روایات مربوطه به کنیه های امام، القاب امام، اوصاف امام، چنین کنیه این نیومده، اصل این کنیه، ولی زن این که احیانا گفته میشه هنگام استغاثه به حضرت یا ابا صالح المهدی، عرض بکنم که ادرکنی امثال اینها گفته میشه، این در واقع به نظر میسه برگرفته از برخی روایات دیگر هست. من به یک توت از این روایات اشاره میکنم. روایتی است در المحاسن مرحوم برقی از منابع حدیثی متقدم ما، مربوط به قرن حدودا چهارم و سوم، و شبیه این روایت در من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق هم آمده و همینطور در خصال مرحوم شیخ صدوق. مضمونش رو عرض میکنم، دو سه تا تعبیر هست در روایات. روایت از عرض میکنم که یه روایت از امام صادق سلام الله علیه و یک روایت هم از امیر المؤمنین سلام الله علیه. از امام صادق این نقل شده که اذا ضللت عن الطريق یا فالطريق فنادي يا صالح یا ابا صالح او یا ابا صالح، هر دو تعبیر آمده. فهمیدن که اگر در راهی گم شدی ندا بده یا صالح یا ابا صالح ارشدنا یا ارشدانا الى الطريق رحمكم الله، ما رو به سمت مسیر راهنمایی کنید، خداوند شما رو رحمت کنه. توضیح میدم منظور چی هست. و این یک تعبیره که از امام صادق، در آدرسش هم المحاسن مرحوم برقی جلد 2 صفحه 362. در عرشبت که روایت خصال مرحوم شیخ صدوق صفحه 618، چون میدن از اون کتاب خصال کتابی است که روایات عددی را آورده، طبق عدد اونهایی که درش عدد یک آمده، دو آمده، در روایاتی که 400 هست، یعنی 400 توصیه و ارشاد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در اونجا این آمده، این تعبیر که من ظل منکم فی سفر او خاف على نفسه، اگر کسی از شما در یک سفری گم بشه، مسیر رو گم کنه. به خصوص قدیم این بیشتر اتفاق میفته، الان خب جاده ها مشخصه، اما حالا برحال قدیم چون برحال راه ها مقدار متفاوت با امروز بود، فرمود اگر کسی گم بشه در سفر یا بر جانش بترسه از برحال حیوانی دشمنی امثال اینها، فل یوناد یا صالح و اغثنی، ندا بدهد یا صالح اغثنی، به کمک من بیام، فریاد من برس. توضیحش اینه، حضرت در توضیح فهمه فإن فی اخوانکم من الجن، در برادران مؤمن جن شما کسی هست که من اذا سمع الصوت اجاب و ارشد الضال، اگر کسی این صدا رو بشنود، اون فرد که نامش صالح هست، اون میاد و اجابت میکند و فرد که از مسیر دور افتاده اون رو به مسیر راهنمایی میکنه. حالا تو بعضی از روایاتی قبلا خوندم آمده که یک صدای آرامی رو شنیدیم که مثلا به سمت راست برو امثال اینها، و خب حالا ممکنه که به ذهنش القا بکند. این روایت عرشبت که هست و نام اون جن مؤمن رو هم به عنوان صالح یاد کرده و اینکه خداوند متعال این رو، این جن مؤمن رو موکل کرده بر راه نمایی کسانی که از مسیر گم شدن. حالا این از این باورز کردم
نه.
تعبیر یا صالح یا ابا صالح، منتها شیعیان وقتی که میگن یا ابا صالح، دنبالش ابا صالح المهدی ادرکن، مشخص مرادشون اون جن نیست. در روایات که عرض کردم، سند روایات اشاره کردم، در خصال مرحوم صدوق، من لا یحضر مرحوم صدوق و تحف العقول و محاسن برقی، منابع برحال کهن و نسبتا معتبر ما اینو نقل کردن، عرض شد که امیرالمؤمنین امام صادق گویا بر اساس همین روایات شیعیان به گونه ای شاید تفعل به این زدن یا ارشاد به این شدن که اون خب در عصر امامت امام از سلام الله علیه همه برحال اون چه که در هستی هست، حالا کره زمین رو ما حال عرض میکنم، در که فراتر از این ما معتقدیم به یمنه رزق الورا و عرشبت که فیضها به واسطه امام از سلام الله علیه همه تحت فرمان او هستن، جن و انس تحت فرمان امام عصر هستن، مخصوص جنیان و مؤمن و تحت فرمان او هستن. بنابراین ابا صالح به نحوی گویا اشاره به این هست که اون صالحی که در روایات آمده که صدا می زدن، توی امام از سلام الله علیه که رهبر و فرمانده و ولی نعمت او هستی، ما از تو کمک می خواهیم. ما عبا در اینجا معنی پدر نیست، در واقع به معنای ولی نعمت هست، فرمانده هست، ارباب هست، صاحب هست، امثال اینها. به نظر مثل چنین چیزی باشه، یعنی ارتباط اگر بخوایم ایجاد بکنیم بین اون چه که مرسوم هست در فرهنگ شیعه و اون چه که در روایات ما آمده، به نظر مثل چنین ریشه و زمینه داشته، و الا در خود روایات مربوط به کنیه های امام از سلام علیه چنین کنیه ای نه وجود نداره، ما که نیافتیم نیست چنین کنیه ای که جزه، چون حضرت خب کنیه های متعدد دارم، از مهمترین و معروفترین و صحیحترین کنیه هایی که برای حضرت هست همون ابوالقاسمه، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روایتی که یا روایاتی که هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت قطعی است، این روایت که درباره امام عصر سلام الله علیه که رسول خدا توصیف کرده اون حضرت رو، فرمود اسمه اسمی، اون فرد که میاد از نسل من برای نجات بشر بعد از اینکه زمین پر از ظلم و جور میشه، نامش هم نام منه، محمد. منتها یک زمانی در دوره غیبت صغرا به خصوص تأکید شده بود در روایاتی از ناحیه خود اون حضرت نواب اون حضرت که شیعیان اسم اون حضرت رو نبرن، دلیلم در اون روایت آمده، چون اونجا بود که اگر اسم رو برید دشمن دنبال صاحب اسم خواهد گشت، به صاحب اسم نرسه دنبال شیعیان تحت فشار قرار میده، لذا ممنوع بود. همونطور الان که دیگه اون زمین منتفی شده، پیامبر فرمود اسمه اسمی و کنیته کنیتی، هم نام من و هم کنیه من هست، نامش محمد و کنیه پیامبرم کنیه معروف ابوالقاسم هست. منطقه خوبه همجا به ازان بیننده نکته عرض بکنم، در برخی از روایات مجعول که در برخی متون اهل سنت آمده یه نکته سوم اضافه کردن که این به اعتقاد ما قطعا مجعول و درست نیست، برای اینکه به پیامبر نسبت دادن بعد از این دو جمله اسمه اسمی کنیته کنیتی و اسم ابی اسم ابی و نام پدرش هم نام پدر منه، در حالی که این چنین نیست. خب نام پدر امام زمان که عبدالله نیست، حسن هست، محمد ابن الحسن، و نام پدر گرامی پیامبر اکرم عبدالله بوده. این رو چرا اشتباه که معروف کردن؟ یک وجهش ممکن همین باشد که در زمانی که محمد ذی النفس زکیه فرزند عبدالله محض در زمان منصور در سال 145 هجری قیام میکرد، معروف جریان قیام محمد ذی النفس زکیه که از بنی الحسن بود دیگه، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن الحسن از نواده های امام حسن سلام الله علیه بود، معاصر امام صادق، قیام میکرد در سال 145 در مدینه، برادرشم ابراهیم قتیل با خمرا در نزدیکی بصره اون هم قیام کرد و هر دو هم کشته شدن. گفته شده که اون مدعی مهدویت بود متاسفانه و نام پدرشم عبدالله بود، چه بسا برای این که تطبیق بدن او رو به عنوان مهدی امت این تتمه رو اضافه کردن به روایت پیامبر اکرم واسم ابی اسم ابی که تطبیق بکنه برای محمد ذی النفس زکیه، و الا در روایات متعددی که نقل شده درباره این اسم و کنیه امام عصر همین دو تعبیر بیشتر نیست، اسمه اسمی کنیته کنیتی. ولی عرض میکنم که به هر حال کنیه معروف حضرت اینه و کنیه های دیگری که ذکر شده، اما کنیه ابا صالح نیامده و اگرم شیعه بیان میکند حضرت اشکال نداره با این کنیه صدا بزند، اما طبیعتا مقصودش حضرت هست. و عرض میکنم که حالا اگرم اون به روایت امام صادق بخواد عمل بکنه، در واقع اون مأموری می شود از جانب امام عصر، اون جن مؤمنی که برای طبق روایت هست مأموری از جانب حضرت میشه برای اینکه بیاد این کمک رو به این فرد گم شده و اینها انجام بده.
پس اشکالی نداره؟
نه اشکالی نداره، چون به هر حال مقصود مشخصه که امام عصر سلام الله علیه.
بسیار عالی، سپاسگزار. میان برنامه تقدیم نگاهاتون میشه و برمیگردیم در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، همراهان و بینندگان ولایت مدار شبکه ولایت، سلام. باز هم در بخش برای مطالعه بیشتر در خدمت شما هستیم تا با کتاب‌ها، آثار، پژوهش‌ها و تألیفات صورت گرفته در حوزه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، تاریخ تشیع و تاریخ امامت در سطح عمومی و تخصصی بیشتر آشنا بشیم و با فرهنگ کتاب و کتابخوانی انس بیشتری بگیریم. با ما در این بخش همراه باشید. باور به ظهور منجی و اندیشه منجی آخرالزمان در میان ادیان ابراهیمی و ادیان الهی همواره جریان داشته. در فرهنگ اسلامی هم این آموزه با عنوان مهدویت جاری بوده و در نگاه پژوهشگران آخرالزمان مورد توجه قرار داشته. کتاب بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت این موضوع رو در مقایسه دیدگاه‌های شیعیان و اهل سنت مورد توجه قرار داده که به قلم آقای دکتر مهدی اکبرنژاد به رشته تحریر در اومده. این کتاب در حدود 330 صفحه به رشته چاپ در اومده و توسط مؤسسه بوستان کتاب قم در اختیار خوانندگان قرار گرفته که در ادامه با محتوای اون بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. در کتاب بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت، مؤلف محترم در ابتدا نگاهی کلی به احادیث مهدویت دارند. در این فصل سیر تدوین احادیث مهدویت در کتاب‌های اهل سنت و شیعیان تا قرن دهم مورد بررسی قرار گرفته و کتاب‌های حدیثی عمومی و اختصاصی ویژه امام مهدی علیه السلام فهرست شده است. در فصل دوم کتاب مشترکات دیدگاه شیعه و اهل سنت در موضوع مهدویت کنکاش شده و در این فصل نسب، شمایل و ویژگی‌های امام مهدی و شرایط ظهور، نشانه‌های ظهور و برکات عصر ظهور از دیدگاه شیعیان و اهل سنت گزارش شده است. در فصل سوم هم به بیان موارد اختلافی و تفاوت‌های مهدویت در دیدگاه شیعه و اهل سنت پرداخته شده است و بالاخره در فصل چهارم ناقدان احادیث مهدویت و دیدگاه‌های آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در مقدمه این کتاب می‌خوانیم از بخش‌های مهم عقاید اسلامی اعتقاد به مهدویت و ظهور امام مهدی علیه السلام است. در میان اعتقادات اسلامی کمتر موضوعی را میتوان یافت که تا این اندازه به آن اهمیت داده شده باشد. با وجود پاره ای از اختلاف نظرها در خصوص حضرت مهدی موعود علیه السلام و ویژگی های ظهور آن حضرت میتوان گفت در اصل اعتقاد به ظهور منجی نوعی اتفاق نظر و وحدت فکری در میان مسلمانان شکل گرفته است. باورداشت ظهور منجی بخشی از فلسفه سیاسی اسلام است که همه مسلمانان آن را پذیرفتند، اگرچه در این میان افرادی با انگیزه های خاص و یا شاید به سبب ناآگاهی از مبانی اسلامی در صددند که این باور را تنها عقیده شیعی معرفی کنند. ولی واقعیات تاریخی و حدیثی نه تنها به این نظریه مددی نمی رسانند بلکه عکس آن را تأیید می کنند و با تتبعی ابتدایی واقعیت این مسئله برای هر انسان منصفی روشن می شود و کمترین شبهه‌ای برای او باقی نمی ماند. در روشنی این موضوع همین بس که افرادی که شبهه‌هایی را در این باره مطرح می‌کنند به این واقعیت که باورداشت مهدویت بخشی از اعتقادات مسلمانان بوده است اعتراف می‌کنند. امیدوارم با مطالعه این کتاب معرفت ما به حضرت ولی عصر و آموزه مهدویت افزایش پیدا کند. از همراهی شما تشکر می‌کنم.
عرض ادب مجدد محضر همه شما همراهان محترم برنامه پرسمان تاریخی. ممنون که ما رو نگاه میکنید. جا داره به حال به مناسبت شب نیمه شعبان هستیم، تبریک عرض بکنم دوباره خدمت همه شما ولادت با سعادت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو. امیدوارم هر جا این عالم هستی در پناه امام زمان باشید سالم و تندرست انشاءالله. یکی از مخاطبان یک پیام صوتی برمون فرستادن رو گوش میدیم و انشاءالله جوابشو از محضرتون خواهیم شنید.
خواهش میکنم.
سلام و خسته نباشید برادر عزیز، خدمت استاد عزیز و همچنین مجری بزرگوار. سوال من در رابطه با دو شخصیتی بود که در تاریخ اسمشون ذکر شده، یکی ابو علای معری و دیگری ابن مقفع، و یکی در رابطه با کتاب فرقان الحق میخواستم و کتابای مشابه به این از استاد نظراتی رو بپرسم، چون سوالمو از خارج کشور میپرسم، این مسائل اینجا طرح شده، یه چیزایی اینجا من شنیدم و اون سرچا و اون تحقیقایی که من کرده بودم قبلا زیاد به جایی نرسیدم، کافی نبود، میخواستم نظر استاد داشته باشم. تشکر از شما، التماس دعا.
ممنون و سپاسگزار از شما علی آقا که از کانادا تماس گرفتید و پیام صوتی رو فرستادید. حضور ما در خدمتتون.
خواهش میکنم. بله، هفته قبل این سوال پخش شد، منتها چون مستندن باید نکاتی رو عرض میکردم من احاله دادم به این هفته. درباره دو شخصیت و یک کتاب سوال کردن بیننده عزیز و تشکر هم میکنیم از تماسشون. عرض کنم که اون دو شخصیت ابن مقفع، به ترتیب زمانی بخوام عرض بکنم، عبدالله ابن مقفع و ابوالعلاء معری، این دو رو معمولا در اداد کسانی که به گونه نسبت زندقه و الحاد بهشون داده شده ذکر کردم، و در اداد کسانی که تلاش کرده اند معارضه با قرآن داشته باشند و منتها از این کار منصرف شده اند، یا حالا آیا این نسبت درست باشه یا خیر، باز درش بحث هست. بخصوص درباره ابن مقفع بعضی نسبت رو دادن، بعضی از محققین هم جانب در حال انکار رو دارن در این مسئله. یه توضیح کلی رو عرض میکنم و اون این که خب در طول تاریخ بودن، از همون زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله تا الی یومنا هذا که اشاره فرمودن به کتاب الفرقان الحق، از آخرین تلاش های مذبوحانه است که در این زمینه انجام گرفت. قرآن کریم تحدی کرده در آیات متعدد، به خصوص در سه چهار رتبه و مرحله، و اینکه در بعضی از آیات فرمود اگر میتونید مثل این قرآن رو بیارید، در بعضیش دارد که فأتوا بعشر سور مثل ده سوره، در بعضی دارد که یک سوره، در بعضی فأتوا بحدیث مثل، یعنی یک کلام مثل این بیارید، حتی لازم نیست یک سوره بیارید. تعبیر رو بعضی از بزرگان ما داشتن، این وقتی یادمه که مرحوم آیت الله علامه مصباح یزدی اینو میفرمود که دشمنان با انواع راه ها و طرق تلاش کردن که با قرآن کریم به معارضه برخیزند، مطمئنن اگر می توانستن مثل قرآن رو عرضه بکنن دیگه معطل راه های دیگه نمی موندن، می رفتن و مانند قرآن عرضه می کردن به عنوان ابطال قرآن و ابطال دعوی مسلمان ها، و عاجز بودن واقعا از این مسئله. خود این تلاش هایی هم که در طول این 14 قرن گزارش شده کاملا گویای این هست. از خب مشرکان مکه که ادعا کردن اما نتونستن، و قرآن کریم هم نقل میکند از امثال راجب مثلا نظر ابن حارث که یک چنین ادعایی رو مطرح میکرد که منم مثل قرآن میتونم بیارم، اما خب خبری نشد، نتونست. میمونه داستانهای فرس رو، ایرانیا و اینها رو نقل میکرد در مکه، میگفت منم مثل همون قرآن که داستان نقل میکنه برای شما آوردم. در این حد در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله برخی از مدعیان دروغین نبوت پیدا شدن، مثل مسیلمه کذاب و دو سه نفر دیگر، طلیحه اسدی و عرض میکنم که اسود عنسی و سجاح یک زنی بود و اینها. در میان اینها از مسیلمه کذاب که از بنو حنیفه بود، او بیشتر به هر حال مدعی بود و می‌خواستم مثل قرآن رو بیاره و آیاتی رو ادعا کرد. مثلا حالا می‌خونم، شب عیدم هست، شاید به هر حال یک تمزیان باشه برای عزیزان بیننده. در منابع تاریخی هست اون آیات یا سوره هایی که ادعا می‌کرد. مثلا قرآن سوره فیل داره: الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل. ببینید آیات در واقع بیانگر اون عظمت الهی برخورد با کسانی که در مقابل خداوند متعال و اینها خواستن بایستن با اون اعجاز الهی. حالا این چی آورد؟ الفیل، ملفیل و ما ادراک ملفیل، لهو ذنب و بیل و لهو خرطوم طویل. این در واقع معارضه آقای مسیلمه کذاب بود با سوره فیل. با سوره کوثر: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. یک به یک این آیات همه یک دنیا معنا توش. کوثر ما خیر کثیر دادیم، چون خیر کثیر به تو دادیم پس نماز بخوان و نحر کن، قربانی کن، که چون خیر کثیر دادیم، یعنی ذریه کثیر با برکتی به تو دادیم، لذا این نشانه اکه ها ول ابتر، اون کسی که تو را ابتر می نامه خودش ابتر خواهد بود، که عاص بن وائل السهمی طبق روایت مراده. حالا مسیلمه گفت انا اعطیناک الجماهر، نه دیگه معارضه با ما، به تو شطور دادیم، این دیگه معارضه با قرآن نیست. این که یک سوره رو بردارید جای یک کلمه رو چیز دیگه بذارید، معنای مبتذلی مثلا بی معنایی رو بگذارید، ما به تو شطور داریم. و عرض میکنم که حالا این نشانه که لرجل کافر امثال این تاخیر میاد. و عرض کنم بعد از مسیلمه، خب کسان دیگری اسامشون آمده. این عبدالله ابن مقفع یک شخصیت ایرانی است، از فارس هم بوده اصلش. مدتی به صلاح دوره حیاتش هم نیمه اول قرن دوم هجری است. اصل اسم ایرانیش روزبهه، منتها بعد از اینکه مسلمان میشه عبدالله میگذاره اسمش رو. و ابن مقفع چون پدرش هم جزو کارگزاران دوره بنی امیه بوده، یک نقل مشهور این است که مورد غضب حجاج ابن یوسف ثقفی واقع شد و او رو تحت شکنجه قرار دادن، دستش آسیب دید، مقفع معروف شد، لذا فرزندش ابن مقفع معروف شده. این عبدالله ابن مقفع هم دو دوره رو درک کرده، هم دوره بن امیه رو، هم دوره آغاز بن العباس رو، چون بر حال عرض کردم نیمه اول قرن دوم سال 132 از مهلال بن امیه است، هر دو دوره رو درک کرده. و در سال 142 یا 143 144 145 4 تا قول گفته شده، 142 یا 143 معروف تره که او هم به قتل رسید و ارشاد که مغضوب بن العباس واقع شد. قضایی داره علت این که چرا به قتل رسید، بعضی گفتن به خاطر نسبت زندقه بوده، زندیق بودن. در میان بعضا گفته شده که او تصمیم به معارضه با قرآن گرفت اما بعد منصرف شد. بنابر یک نقل وقتی که رسید به این آیات بسیار فصیح راجب جریان حضرت نوح و ارشاد که اون سیلی که آمد و آبی که آمد و کشتی که ساخته شد و بعد گفته شد بقیل یا ارض ابلعی ما، که بعضی از فصحا میگن از فصیح ترین بخش های قرآن این آیات در کلماتی کوتاه اما معانی بلند. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی. یعنی هم به معنی کنم که اون معجزه اون آب اشاره میکنه، هم به اینکه با یک اشاره با یک خطاب این آب فرونش است و اینها، در سه چهار جمله اما معانی بلندی ارشاد میگه به این که رسید دیگه منصرف شد، دید که عاجز هست از معارضه با قرآن. نسبت منتها در این مسئله و نسبت زندقه به او و اینکه قتلش به خاطر زندیق بودن بوده، بعضی میگن به خاطر مانوی بودن بوده. مانوی از جمله عقاید و ادیان انشعابی در ایران بود قبل از اسلام که از زرتشتیت منشعب شد. بعضی نسبت مانوی بودن بهش دادن، بعضی نسبت زندقه و بعضی نسبت مجوسیات زرتشتی و اینها. به هر حال دوست عزیزشون سوال از ابن مقفع کردن. او هم معاصر امام صادق بود و در ردیف زندیق ها مثل عبدالکریم ابن ابل اوجا، ابن ابل اوجا معروف، زندیق معروف عصر امام صادق سلام الله علیه، که در عین اینکه زندیق بود اسلام رو قبول نداشت، کافر بود، اما به امام صادق احترام میگذاشت. از جمله راجع به خود ابن مقفع منو نقل کردن، یه وقت میگن ابن مقفع و ابن ابل اوجا هر دو در مکه بودن و در کنار خانه کعبه و طواف کنندگان اونجا حضور داشتن و امام صادق هم حضور داشت و ابن مقفع گفت که در میان این جمعی که الان طواف میکنن اگر کسی باشد که به هر حال او رو بتوان احترام بهش گذاشت و مورد تکریم قرار داد، همین شخص این جعفر ابن محمد هست و این ناشی از نوع سلوک امام صادق با اینها بود. یعنی با اینکه امثال اینها به خصوص با ابن ابل اوجا امام به هر حال جلسات صحبت و گفتگو مناظره داشته، چون امام عصبانی نمیشد، تند نمیشد، با احتجاج و استدلال با اینها سخن میگفت، شیعیان به همین مسیر رهنمون میشد و برای همه ما هم درس اگر بخوایم تأثیری داشته باشیم در کسانی که به هر حال عقاید انحرافی و باطل دارن، جز با سخن، چون فکر رو که نمیشه با زور و با عصبانیت و تندی و اهانت و اینها عوض کرد، فکر رو با استدلال و برهان و تغییر فکر میشه تغییر داد. لذا اینها شیفته اخلاق امام صادق بودن، در این حالی که ممکن بود خاطر عواملی عقیدهشون رو تغییر ندن. این درباره عبدالله ابن مقفع که خب معروفه، کتابهایی هم داشته، از جمله کارهایی که عبدالله ابن مقفع کرده، فرد ادیب بوده، یعنی هم به فارسی خب مسلط بوده، بر اصل ایرانی بوده و هم از این جهت که پدرش از طفولیت او رو در محضر ادبا و شعرا و اینها در بصره و اینها قرار داد و لذا به زبان عربی هم کاملا مسلط بود، فصیح سخن میگفت، مینوشت و لذا یکی از آثار معروفش هم کلیله و دمنست دیگه که این کتاب در اصل سانسکریت بود و از هندی بود، ترجمه شد به پهلوی ایرانی و بعد به عربی ترجمه شد. ابن مقفع معروف به عنوان مترجم عربی کلیله و دمنه و آثار دیگری که برایش ذکر کردن. و ابوالعلاء معری متأخرتر هست، فردی است که اصالتش مربوط به سوریه است، به شامه و یک شهری بوده، حالا قریه بوده، معرت و نعمان نزدیک حلب، از اونجا بوده. لذا معری معروفه خاطر انتصابش به معرت و نعمان بوده. ولادتش رو 363 هجری ذکر کردن، تقریبا میشه گفت از جهت دوره زمانی معاصر مرحوم شیخ مفیده، معاصر شاگردان شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی. و وفاتش رو هم 449 ذکر کردن، 449 هم از میکنم که باز هم تا نزدیک به وفات مرحوم شیخ طوسی. شیخ طوسی 460 مثل دوره حیاتش در واقع در این دوره است، منتها این بزرگواران در بغداد بودن، این در شام بوده، در اونجا متولد میشه، بعدش به شهرهای مختلفی سفر میکنه، به بغداد هم سفر کرده و بعد به خاطر دلیلی مادرش گویا بیمار بوده برمیگرده در همون نزدیک سال 400 اینها برمیگرده به دیار خودش و تا آخر عمرش هم اونجا بوده. یکی از عوامل اینکه این لامذهب میشه و در واقع زندیق میشه، به نحوی مخالف اسلام میشه، عرشبت که این نکته است که این ابوالعلاء معری در 4 سالگی بیمار میشه و چشمش از دست میده، نابینا میشه، در این حال قرآن رو حفظ میکند، آثاری اشعاری به هر حال بخود لزومیات مثلا از آثار اوست، اشعاری داشته و اینها و منتها به نظرم میشه یک آدم افسرده میشه، چون تو اشعارش هست که من در 3 زندان به سر میبرم، یکیش زندان خانه که بعد خانه نشین میشه، تقریبا 50 سال این خانه نشینه، یه تو همون دیار خودش تا آخر عمرش هم همونجا بوده، میگه یک زندان خانه و عرض کنم که و زندان بصر، این چشمش هم چون نمیدید، اینم یک زندان برای خودش میدانه و سومیش هم زندان در یک جسم خبیث، بیماری هم سال اینها به هر حال گویا ظرفیت لازم رو برای تحمل این نابینایی، تحمل بیماری اینها رو نداشته و از کنم یک چنین کسی. این هم همینطور، یعنی باز در کلماتش و اشعارشون اشعار کفرآمیز دیده میشه و به عنوان یک فرد ملحد و زندیق مطرحه که به او هم نسبت داده شده که تلاش کرد با قرآن در دوره زندگیش معارضه بکنه، خب موفق نشد و از اون چیز خاصی به دست نیامده که کتابی چیزی بیرون آمده. آخرین نکته که دوست عزیزمون سوال فرمودن، فرقان الحق که تا توضیحی درباره این کتاب عرض میکنم. این کتاب در امریکا نوشته شد و اصلا خیلی حرکت مرموزی در سال 1991 تقریبا، یعنی در همون دوره جنگ خلیج فارس و اینها در اون زمان شروع شد نوشته در این کتاب. 1999 اواخر قرن بیستم در واقع چاپ شد در امریکا و عرض شد که توصیفی دارد که حالا من مستندم برخی از اونچه که در این کتاب آمده رو عرض میکنم. ادعا شد در این کتاب در واقع دولت امریکا دیگه، یعنی صهیونیسمی که به هر حال امریکا هم تابع اونها هستن، در واقع از تلاش های اونها هست این کتاب برای معارضه با قرآن کریم با این اوصافی که حالا اشاره میکنم. مدعی هستن که این کتاب رو بر دو نفر وحی شده، یکی با عنوان الصفی و دیگری المهدی، از اینها نام میبرن الصفی و عرض میکنم که المهدی. و بعد میگن که منتها در میان اینها الصفی رو بیشتر روش تاکید میکنن و میگن که هر شبت که این توسط مسلمان ها کشته شد. خب کدوم شخصی بوده که یک تصویر ازش دارید، یک بیوگرافی ازش داده، همطور به صورت مبهم یک فرد خیالی رو به عنوان الصفی مطرح میکنن، احتمالا همون نویسنده این کتاب باشه، بالاخره توسط کسی نوشته شده و یک لقب جعلی مبهمی رو با این عنوان برش ذکر میکنن که اینم توسط مسلمان ها کشته شده. یک کتابی است که درش 77 سوره در واقع مدعی هستن، 77 موضوع به اسم 77 سوره، درش هم آیاتی به هر حال به عنوان آیاتی از این کتاب مطرحه، در 12 جزء 366 صفحه در یک قطع متوسط این کتاب روش کنه. شروعش با یک سوره است مثل قرآن کریم با الفاتحه بزن. و عرض میکنم که ختم اون هم عرض میکنم که با این خاتمه ای، یعنی مثل کتاب با مقدمه نوشته شده و با خاتمه ای که اونجا عرض میکنم که آخر و خاتمه باید دعای آمین و اینها چه میشه. سوره ها رو مثل قرآن تلاش کردن که با حروف مقطعه شروع کنن، حروف مقطعه گاهی 6 تا تا 30 تا هم میرسه و عرض میکنم که مضامین این سوره ها تماما منطبق است با انجیل، یعنی تلاش کردن انجیل رو در یک قالب عربی شبیه قرآن ببرن و نشر مسیحیت در واقع بکنن، منطبق با تعابیر اهانت‌آمیزی و زشتی نسبت به مسلمان ها و عقاید مسلمان ها. و عرض میکنم که حالا وقتی این کتاب رو که تلاش کردن در معارضه با قرآن بنویسن، انسان مطالعه میکنه چیز یاد همون مسلمه کذاب میفته. حالا عرض میکنم در هم اسامی سوره ها و هم مضامین این سوره ها کاملا مشخص وامگیری از قرآنه. اولا در اسامی سوره ها تعداد 13 مورد از این 77 مورد عین از میکنم که سوره های قرآنه، سوره توحید، نور، فاتحه، فرقان، قدر، توبه، نساء، طلاق، مائده، منافقین، انبیا، کافرون و اقرا. 13 موردش عین اسامی سوره های قرآنه. خب شما بنام چیز جدیدی بیاد. و 54 مورد از واژگان قرآن استفاده کردن برای اسامی سوره، مثل سوره مسیح، سوره صلب، سوره روح، السلام، الایمان، الحق، الشهید، امثال این هم تعابیری است که در قرآن کریم به کار رفته. و منتها مضحک‌تر از این آیاتی است که مدعی هستند در اینجا آمده، اما خب اینا حالا این نکته آمارم باز عرض بکنم که از حدود 948 آیه جعلی ساختگی که در این کتاب هست، 927 موردش عیناً از عبارات قرآن استفاده شده. مثلا در سوره مسما به نور آیه 2 میگه واقترب الساعه و انشق الباطل، قرآن سوره قمر اقتربت الساعه و انشق القمر، قمر رو برداشته کرده به جاش الباطل. یا مثلا سوره محاجه آیه 1 یا ایها الذین آمنوا ودت طائفه من اهل، اونجا در قرآن کتاب لا یضلونکم فلان، اینجا دارد که ودت طائفه من اهل الکفر، به جای اهل کتاب کرده اهل کفر، لا یضلونکم و من یضلون الا انفسهم. یا مثلا قرآن کریم در سوره بقره آیه 249 مائده آیه 100 ابراهیم آیه 26 تعابیری دارد که اینها اومدن شبیه سازی کردن. مثلا عرشبت که داریم و کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتو سوره بقره، اینا گفتن کم من فعتن قلیلتن مؤمنتن غلبت فعتن کثیرتن کافره، اونجا یه مؤمن اضافه کردن جای کافره. بالمحبت و الرحمت و میاد فلا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبکم کثرت الخبیث کردن کثیرت الخبیث. این خب خیلی مضحکه، شما بنابود اگر کسی بخواد معارضه با قرآن بیاره باید یک چیز دیگری بیاره، که این در زیبایی و آهنگین بودن و در محتوا غیر از قرآن باشه، یک کلمات دیگری شما به عربی بیارید که چون هر حال میخواد معارضه با قرآن بکنه پس به عربی بیارید. از جهت کلمات هیچ اشتراکی با قرآن نباید داشته باشه، در از جهت جمله ها حال ممکنه کلمات احیانا مشترک باشه و جملات دیگر، و دومی که از جهت محتوا و مضامین و اوج معنایی که در قرآن هست و همینطور زیبایی بلاغی و فصاحی امثال اینها، اینا به هر حال بسیار مهمه و نمونه ها زیاده در این ارتباط که خیلی مضحک تلاش کردن که چیزی شبیه قرآن رو مثلا عرضه بکنن، اما در واقع همون آیات قرآن رو ازش وام گرفتن برای این. مثل کلمت طیبه که مثل شجره طیبه در قرآن هست، مثل کلمت طیبه نشتوست که مثل کلمت طیبه در قرآن کریم هست، اینا برشن چین که مثل کلمت طیبه که مثل شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، این قرآنه. تؤتی اکلها کل حین اکلها طیب اضافه کردن وسطش. و مثل کلمت خبیثه که شجره خبیثه نشد تطلت من فوق الارض ما لها من قرار کردن فما لها من قرار رکین، امثال اینها تناقضاتی که در این کتاب هست. از جمله این که در سوره مثلا سوره مسیح آیه 24 گفتن فما بعد کلمت نام من کلم ولا بعد تنزیل نام من مستنزل ولا بعد دین الحق من دین، یعنی عرض میکنم که بعد از حضرت عیسی دیگه پیامبری نیست و اینها، در حالی که ادعای در برخی آیات دارن که پیامبری بعد از عیسی نیست، اما اینجا این عبارت کاملا میرسونه که عرض میکنم که ونستفی من عبادن المؤمنین من نشال یبلغ یا یبلغ سنتنا هادیان و مذکران، بله ما همچنان مسیر بازه و بندگانی رو انتخاب میکنیم برای بحث هدایت. ترویج عقیده تثلیث در این حال که ادعای توحید میکنن، عقاید تثلیث در مسیحیت از نشانه های شرک، و عرض میکنم که ادعای فرزند نداشتن خدا در این حال ادعای تثلیث، اینا با هم پدر و پسر روح القدس اینا کاملا منافات با هم داره. و عرض میکنم که شرک دانستن ایمان به رسول خدا و در این حال دعوت به ایمان به پدر مسیح روح، یعنی عرض میکنم که بنده شایسته دانستن اونها، بنابراین اگر ایمان نسبت به پیامبر شرک باشد اونجا هم باید شرک باشه دیگه، ایمان به رسول خدا به عنوان یک بنده خدا و پیامبر الهی. و از امکان هدایت ضالین گمراهان رو منتفی میدانم محال میدانم، بعدش در آیات دیگر ممکن، من دیگه نمونه آیاتش رو عرض میکنم که ذکر نکردم. اینها به هر حال نمونه هاییست که در این کتاب فرقان الحق دیده میشه و خب همین کافی است، یعنی اعجاز قرآن یک اعجاز مستمر رو دائمی است الی یوم القیامه هست، و همین که به هر حال این نمونه هایی که یعنی از این مفصل ترین و بزرگترین کاری است که تلاش شده در طول این 14 قرن در معارضه با قرآن صورت بگیره، و وضعیتش این هست که من کمی با تفصیل عرض کردم، خوبه حالا مقاله‌ای را خدمت عزیزان معرفی بکنم که امروز با تفصیل بیشتر این نمونه ها رو ببینن. مقاله است با عنوان تحلیل انتقادی الفرقان الحق در حوزه وحیانیت و جامعیت در معارضه با قرآن، از جناب استاد محمد حسن زمانی است و دو تا همکارشون. این در دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تفسیر زبان قرآن شماره 10 منتشر شده، در فضای مجازی هم موجوده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. یه سوال دیگه یکی از بینندگان محترمون پرسیدن، و اون که نیمه شعبان سالگرد رحلت نائب چهارم و آغاز غیبت کبرا هم هستش. این دوره گفتن که چگونه آغاز شده؟
همطور که بیننده عزیز فرمودن، بله، ما یعنی در واقع این ایام که درش هستیم، نیمه شعبان سال روز وفات نایب چهارم هست. هفته قبلم فکر کنم اشاره به این بحث شد.
فقط ما چهار دقیقه فرصت.
بله، نیمه بله نایب چهارم و چهار دقیقه. نیمه شعبان سال روز سال 329 هجری سال روز وفات نایب چهارم هست. 18 شعبان سال روز وفات نایب سوم هست در سال 326. و عرض شود که خب نایب چهارم در واقع 6 روز قبل از وفاتشون توقیع از ناحیه امام عصر سلام الله علیه دریافت کردند که مضمونش بود که تو بعد از 6 روز از دنیا خواهی رفت و لا توصی الی احد، به کسی هم وصیت نکن، جانشین تعیین نکن، که فقط وقعت الغیبت الثانیه یا غیبت التامه. اینا رو هفته قبلم فکر کنم اشاره بهش کردم، به توقیع اشاره کردم. و اینکه نایب چهارم اون شخصی که اینو نقل میکند، مرحوم شیخ صدوق، به نقل از یکی از استادانش مشایخش حسن ابن یا حسین ابن، هر دو نقل شده، احمد المکتب، حسن ابن احمد المکتب، از اون نقل میکنه که فرد ثقه است. و او خودش رفته نزد نایب چهارم، میگه رفتم بغداد مدینه السلام، چند روز مانده بود به رحلت نایب چهارم و او این توقیع رو خارج کرد و من مشاهده کردم، استنساخ کردم، توقیع رو نوشتم. بعد در اون روز موعود، یعنی 6 روز بعد از اون تاریخی که توقیع صادر شده، یعنی 9 شعبان که توقیع صادر شده بود، 6 روز بعد از نیمه شعبان رفتم در حال احتضاره. و بعضی از کسانی که اونجا بودن پرسیدن که شما وصی و جانشینتون چه؟ گفت لله امرون و بالغه، خداوند یک تدبیری در این مسئله داره، خودش مقرر میکنه. سوال بیننده عزیز در واقع این است که چگونه، چون فقط وقعت الغیبت الثانیه یا غیبت التامه، چگونه خب شیعه وارد دوره غیبت کبرا شد با رحلت نایب چهارم. همونطوری که امام سلام الله علیه فرموده بود، دیگه نایب خاصی برای امام مشخص نبود و همونطوری که امام هم در یک توقیع دیگری، توقیع اسحاق ابن یعقوب، فرموده بود که در حوادثی که واقع می شود به روات حدیث ما، به فقها ها مراجعه بکنید. در این دور فقیهانی وجود داشتند، هم در بغداد که محل فعالیت نواب اربعه بود و هم در قم، در کوفه، مراکز علمی بودند که شیعیان فقه های بزرگی اونجا بودند، بخصوص در قم و سپس در بغداد. یعنی در بغداد به تبع بزرگان قم، قم انقدر اهمیت داشت در زمان غیبت صغرا که گاهی نواب اربعه شیعیان رو احاله می دادن به فقه های قم، محدثان قم، و از جمله حسین ابن روح نوبختی، ولذا امثال شیخ صدوق و پدر شیخ صدوق و محدثان و فقه ها بزرگ در قم بودن و امثال شیخ مفید شاگرد منحوم شیخ صدوق، یعنی مکتب قم و مکتب بغداد، هر دو در واقع زمام امر علمی شیعه رو در دست گرفتن.
بسیار عالی و سپاسگزارم. ممنون از محبت شما، خیلی برنامه پرباری بود، استفاده کردیم. ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا به این لحظه همراه ما بودید. به حال در شب ولادت آقا امام زمان هستیم. ما را از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. اللهم عجل لولیک الفرج یا علی مدد. خدا یار و نگهدار شما.
در شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را می جویم. در بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را می پویم. در سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را می خوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ می گیرد و حق در وجود تو جان می گیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.